ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 12 مهر ماه سال 94 برابر با 4 اکتبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا در ابتدا بشنوی از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. 5 از اعضای کمیسیون برجام با انتشار بیانیه گزارش بررسی برجام را که در صحن علنی مجلس قرائت شد رد کردند. در این بیانیه تأکید شده که به دلیل جهتگیری حاکم بر کمیسیون، گزارش به گفته این اعضا یک سونگر که خارج از کمیسیون تدوین شده بود به رأی گذاشته شد. در بیانیه 5 عضو کمیسیون برجام گفته شده که هنگام رأی‌گیری 3 از اعضا به دلیل اعتراض جلسه را ترک کرده بودند و گزارش با 6 رأی مثبت و 4 رأی منفی تصویب شد. نویسندگان بیانیه که نسخه از آن از طرف خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفتند که بیانیه قرائت شده منطبق با منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام نادیده گرفته شده است. علایالدین بروجردی، منصور حقیقت‌پور، غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباس علی منصوری آرانی امضا کنندگان این بیانیه هستند. کمیسیون 15 نفره برجام حدود 2 پیش برای بررسی توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تشکیل شد. 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی روز یکشنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار شد. در جلسه دوم دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی خوانده شد. در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بابک زنجانی از سوی وزیر سابق نفت ایران و همچنین بازجویی از مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور و مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که 3 وزیر سابق و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه‌ای که امضا کرده بودند 14.5% از منافع فروش نفت کشور به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از ارائه گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی خبر داد. نوذر شفیعی به خبرگزاری فارس گفته است سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جیسون رضاییان را نمونه ای از شیوه های نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیان های انقلاب و نظام دانسته است. آقای شفیعی گفته است سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در گزارشش جیسون رضاییان را مأمور اجرای تفکر دسته ای از سنای آمریکا معرفی کرده که به گفته او معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را میتوان به آسانی ساقط کرد. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، از تیر ماه سال 93 بازداشت شده است.
خیلی ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اجرای برجام.
نقاط ضعف در برجام وجود دارد، ولی برجام عملا محصول یک تصمیم ملی است.
4 وزیر دولت حسن روحانی خواستار عقد تصمیم فوری برای جلوگیری از بحران اقتصادی شدند.
آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما اینکه 4 وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است.
کاهش میانگین بارش سالانه در ایران، نگاهی خواهیم داشت به چشم‌انداز این مسئله.
ما دیگه یک کشور 250 میلیمتر بارش نیستیم، ما الان روی 200 میلیمتر بارش دیگه تثبیت شدیم.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سرانجام و پس از هفته ها بحث و بررسی کمیسیون ویژه بررسی برنامه یه جامعه توافق هسته‌ای یا همون برجام، گزارش کوتاه خودش رو این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت کرد. بیشتر بشنید در همین زمین از جواد کروشی.
40 روز پس از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه بررسی برجام، این کمیسیون گزارش خود را روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد. حسین نقوی مخبر کمیسیون ویژه برجام این گزارش را در مجلس خوان و از جمله گفت کمیسیون برجام در گزارش خود معتقد است که یک مأموریت کم نظیر تاریخی را بر عهده دارد و ارزیابی سندی را بر عهده گرفته است که یکی از منازعات تاریخی ایران در حوزه امنیت ملی یعنی پرونده هسته‌ای را با به گفته این گزارش اصلی ترین دشمن آن یعنی آمریکا تعیین تکلیف می کند. گزارشگر کمیسیون برجام در گزارش خود از جمله به تعهدات یوکیو آمانو به کمیسیون اشاره کرد و گفت که برجام متضمن فرصتها و تهدیداتی برای منافع ملی ایران است و آمریکا می‌خواهد از برجام به عنوان ابزاری برای نفوذ در ایران استفاده کند.
مدیر کل آژانس به کمیسیون اطمینان داد که اولا پرونده مسائل باقی مانده از گذشته در پرونده هسته‌ای ایران PMD را تا پایان سال جاری میلادی مختومه نماید. ثانیاً از انتشار هر گونه اطلاعات محرمانه فنی و نیروی انسانی کشور در حوزه هسته‌ای خودداری کند و ثالثاً پرونده هسته‌ای ایران را تنها بر مبنای فنی بررسی نموده از دخالت دادن نگاه‌های سیاسی در آن پرهیز نماید. کمیسیون عقیده دارد خروجی این فرایند دارای نقاط قوت و ضعف مهمی است و متضمن فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آینده انقلاب اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. جمع‌بندی کلی کمیسیون آن است که مجموعه نقاط ضعف و برجام و قطعنامه 231 محصول تلاش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین ایجاد زیرساختی برای نفوذ در کشور به بهانه فضای پسابرجام بوده است.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت برجام نتیجه تصمیم مشترک همه نهادهای سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی است.
نقاط ضعف در برجام وجود دارد، ولی برجام عملا محصول یک تصمیم ملی است و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مرکز نظام جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های مهم سیاسی و ملی اون رو تأیید کرده که سران سه کشور حضور دارند.
نماینده دیگری که در مخالفت با برجام صحبت می‌کرد گفت علت عجله برای تصویب طرح دو فوریتی را درک نمی‌کند.
ما فرصت بگذاریم. چرا ما بایستی همیشه در بزنگاه‌ها مجلس را تعطیل بکنیم؟ به چه دلیل ما چهارشنبه جلسه نداشته باشیم؟ کجا می‌خوایم بریم؟ هفته بعدش چرا جلسه نداشته باشیم؟
احمد توکلی یکی دیگر از نمایندگان با استناد به گفته‌های پیغمبر اسلام گفت مسئله برجام انتخاب بین بد و بدتر است و باید بد را انتخاب کنیم. حمید رسایی از دیگر نمایندگان تندرو مخالف توافق هسته‌ای هم گفت
مهر تایید مجلس میاد پای چیزی که واقعا به ضرر ملت ایرانه، واقعیت‌ها گفته نشده. خانم مگرنی گفت من تا نظر مجلس ایران اعلام نشه تصمیم نمیگیریم، ولی دولت قبل از نظر ما رفت کارا رو کرد.
حمید رسایی در یک گفتگوی دو جانبه با علی لاریجانی گفت میگویند رهبری خواسته تکلیف روشن شود، در حالی که اینطور نیست.
و الان هم میگیم شما مجلس باید تصمیم گیری، ربطی به مجلس رهبری نداره. بفرمایید.
نه گفتید از دفتر زنگ دادن گفتن چرا زودتر تصمیم گیری نمیکنید؟ ما چاره نداریم، باید زودتر.
نه تنها دفتر آقا که آیت الله مکارم هم نامه نوشتن، خودتونم دیدید.
علی لاریجانی در پاسخ به انتقادهایی که چرا مجلس با عجله میخواهد قضیه برجام را پایان دهد گفت
ما فکر میکردیم کنگره آمریکا رد میکند، بعد رئیس جمهورش وتو میکند، این زمان بندی داشته. خب این نشد، اونجا زمان اجراش جلو افتاد. ما متناسب با این نتوانستیم، چون کمیسیونمون نتوانست اون به موقع گزارش بده و ما مقید بودیم گزارش کمیسیون اول خوانده بشه. بنابراین الان هر چی تأخیر بشه به ضرر ماست، فکر نکنید تأخیرش به نفع ماست.
سرانجام و پس از رد دو فوریتی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، این طرح با یک فوریت به تصویب رسید. این طرح که در 9 بند تنظیم شده است، دولت را متحد و موظف می کند که در اجرای برجام منافع ایران و خطوط قرمزها را رعایت کند.
گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها 7 و 11 شب و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید مبنی بر اینکه 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و همچنین وزیر کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در اون با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند اگر به گفتی اونها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشه، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. فرین آسمی در همین زمینه گفتگویی داشته با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، و در ابتدا از او پرسیده چه شرایطی باعث شده این نامه توسط 4 وزیر دولت حسن روحانی نوشته بشه. جمشید اسدی:
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، به ویژه که چند روز پیش اکانومیت اینتلیجنس یونیت لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر اینکه آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه‌گذاران و دستاندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران کم کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان میداد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشواره. از همین رو من فکر میکنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما اینکه 4 وزیر این نامه رو امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه رو تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
آقای اسدی، فکر میکنید چه مسائل دیگه باید مطرح میشد در این نامه که لازم بود که حتما مطرح بشه؟
ببینید، نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره میکند، نقل قول به معنی، که در مورد بعضی از کارهای بعضی از بنگاه‌های اقتصادی است. من فکر میکنم این اشاره است به رانتخاران در ایران. در صحبت‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کردند که مثلا در یک کشور نمیتوان در عین حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی میکند، هم کار اقتصادی میکند، هم کار نظامی میکند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره میکند، اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی میشود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست یک دوران بحرانی رو داره با مسئله بورس و مسئله کاهش قیمت ها اینها را از سر بدر میکنه، در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانتخاری است که این باعث میشود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشه. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا بدان اشاره میکنن درست باشد. اگر این مشکلات باشد بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خب دستاندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادن؟ آنچه بسیار باعث نگرانی است آن است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود هم در برونمرز و هم در درونمرز از میان رفته است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای که آقای روحانی نوشتن به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کردن که باعث این رکود اقتصادی در ایران شده. فکر میکنید کدوم یکی از این عوامل، حالا بین‌المللی مهمتر هست یا عوامل داخلی بیشتر مؤثر بوده در این وضعیت؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد راندخاری است، اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. چون این مشکلاتی که به اشاره میکنن برون مرز و درون مرز، اینها باعث یک همچین رکود اقتصادی نمیشه. ما وارد رکود هستیم، این باعث همچین سقوط اقتصادی نمیشه. ببینید حتی مثلا یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی رو میگویند پایین آوردن قیمت تورم. خب اینو باید اشاره کرد که این در اثر راه نیفتادن تولید و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه بدهد و در شرایطی که تولید از نفس افتاده است. ما در حقیقت مشکل اساسی این که یک اتفاقاتی در بین الملل در کشور بیفته، اینا رو که نمیشه یک اقتصادی مبرا باشه از اینا، در همه جای دنیا هست همه این اتفاقا میفته. اما مسئله اینه که آیا اون اقتصاد، آیا اون بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست؟ این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما اینه. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر میکنند به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمیکنند. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست‌اندرکار امور اقتصادی رو انتخاب میکنند برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی بشود و از رکود پرهیز بکند. این کار همین آقایونه. حالا اینها به کی دارن شکایت میکنند که اگر کار عاجلی نشود؟ خب راحت باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار بود که بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی شدن.
چهار وزیر دولت ایران در نامه مشترک به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادن. گفتگوی فرین آسمی رو می شنید در همین باره با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
فرمانده سپاه فرمودن سپاه آماده واکنش سریع و خشن برای پاسخگو کردن آل سعود است. اون چیزی که تو این 35 سال در عمل نشون داده واکنش سریع و خشن سپاه فقط برای ملت ایران بوده و بس، و الا در هیچ جای دیگه دنیا نه اقتداری مونده نه اعتباری مونده، حالا چه میخواد برای سپاهش باشه چه میخواد برای خود جمهوری اسلامی باشه.
در خبرها آمده که در رابطه با دادگاه که زنجانی آقای بیژن نامدارم زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده. منو گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم کلی گواهی نامه گذرنامه مشخصات منو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول آیا باد هوا بوده، یعنی از بین رفته، کجا رفته؟ نگرانی اینه که شاید تو جیب یه دست شماها نرفته.
خدا همه جا هست، تا امنیت مکه تامین نشد جان و ناموس خود را به خطر نیندازید. هموطن بازنشسته از شمال بدرود.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 22:19 و ساعت به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 20:49 است. اگر تمایل دارید تحلیل‌ها و خبرهای بیشتری رو هم بخونید و ببینید به وبسایت ما رادیو فردا.com مراجعه کنید. اما در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که ایران میگوید شکایت خودش رو علیه روسیه ناشی از لغو قرارداد پیشین فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 پس گرفته. روسیه پس گرفتن این شکایت رو شرط تحویل این سامانه‌ها به ایران اعلام کرده بود. بیشتر بشنوید همین زمینه از آنا رایسکایا.
به گزارش رسانه‌های ایرانی، اواز هیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که ایران شکایت خود علیه روسیه در رابطه با S-300 را پس گرفته. او ضمن تکذیب خبرها مبنی بر جایگزینی احتمالی هواپیماهای سوخو با سامانه‌های S-300 تشریح کرد که طی جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مسئولان مربوطه به این صورت توضیح داده شد که مجوز تحویل S-300 به ایران صادر شده و به طور قطع شواهد نشان می‌دهد که اراده لازم در مسئولان روسیه نیز برای تحویل این سامانه‌ها به ایران وجود دارد. ضمن اینکه به گفته وی شکایتی که ایران از روسیه در این رابطه دنبال می‌کرد به دلیل توافق صورت گرفته لغو شده است. او افزود که مقامات روسیه همچنین علاقه‌مندند جدا از فرایند تحویل S-300 فروش جنگنده‌های سوخو به ایران را نیز نهایی و عملیاتی کنند. مقامات روسیه هنوز اظهار نظری در این رابطه نداشتند. اما یک ماه پیش که انتظار می رفت طی سفر هیئت بلندپایه ایرانی به مسکو قرارداد جدید تحویل S-300 به ایران امضا شود، روسیه تأکید کرده بود که مسکو تحویل این سامانه ها را منوط به پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین المللی می داند و به گزارش رسانه ها اختلاف طرفین بر سر این موضوع باعث امضا نشدن این قرارداد به رغم امیدواری های مقامات دو کشور شد. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، ضمن استقبال از انعطاف پذیری ایران میگوید
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران روسیه را شریک غیرقابل اعتماد یافت و پس از اینکه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، روسیه نیز به ایران بدبین شد. اکنون که دو کشور در سوریه همپیمان نظامی شده اند، طبیعی است که اختلافها در رابطه با S-300 باید رفع می شد. اینکه ایران در این زمینه گام اول را برداشته ستودنی است و مشخصا از این به بعد همکاری نظامی دو کشور به طور اساسی متحول خواهد شد.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 به ارزش بالغ به $800 میلیون به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت $160 میلیون آن به این کشور بازگردانده شد. ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست $4 میلیارد غرامت کرد. در فروردین گذشته، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد. متعاقباً مقامات دو کشور بارها گفتند که تا پایان سال جاری میلادی S-300 در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اما با توجه به متوقف شدن روند تولید S-300 PMU، سامانه‌ای که موضوع قرارداد پیشین بین ایران و روسیه بود، همچنان مشخص نیست که دقیقاً چه سامانه‌ای موضوع معامله احتمالیاتی بین دو کشور خواهد بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
آیا میتوان از فرهنگ ایرانی و به طور خاص روحیات ایرانی به مثابه مفهومی ایستا و امری ثابت سخن گفت و اگر پاسخ مثبت این فرهنگ و خلقیات واجد چه ویژگی هایی است؟ اگر تمایل دارید پاسخ این سوالات رو ببینید و بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید در مطلبی تحت عنوان خلقیات ما ایرانیان که در اونجا متن یادداشت کاملی است از مرتضی کاظمیان که اگر تمایل داشته باشید میتونید متنش کامل رو در وبسایت ما بخونید.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
کاهش میانگین بارش سالانه در ایران آنطور که آمار و ارقام نشان میده در چند سال اخیر دیگر تثبیت شده و از حدود 250 میلیمتر به حدود 200 میلیمتر رسیده. از طرفی چند روزی سال آبی جدید نیز در ایران آغاز شده، اما در هفته اول اون خبری از بارندگی نبوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
مدت هاست که گزارش های زیست محیطی در ایران از کاهش میانگین بارش سالانه حکایت دارد. در تازه ترین خبر اما معاونت امور آب وزارت نیرو گزارش داده که در چند سال آبی گذشته میانگین بارش در ایران که پیشتر 240 میلیمتر در سال بود اکنون در حدود 200 میلیمتر تثبیت شده است. از طرفی هفته اول سال آبی جدید هم آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده بدون بارندگی و با درج عدد صفر در جدول گزارش بارش های ایران آغاز شد. سال آبی از ابتدای ماه مهر در ایران آغاز می شود و تا پایان فصل بهار ادامه دارد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس مقیم نروژ می گوید هرچند که در تحلیل کلی صفر بودن میزان بارش در هفته اول سال آبی جدید چندان نگران کننده نیست، اما تغییر و تثبیت میانگین بارش سالانه بسیار نگران کننده است.
ما دیگه یک کشور 250 میلیمتر بارش نیستیم، ما الان 200 میلیمتر بارش دیگه تثبیت شدیم. این بسیار مهمه چون چشمانداز کلی کشور، حالا چه به چشمانداز انسانی چه چشمانداز طبیعی، یک کشوری با 200 میلیمتر بارش کاملا متفاوت خواهد بود با یک کشوری با 250 میلیمتر بارش. این خیلی باید مورد توجه همه اون نهادهای مرتبط با عموم برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مهمترین مؤلفه است که باید در نظر گرفته بشه. ما به برنامه جامع تطبیق احتیاج داریم. همیشه گفته میشه تحولات اقلیمی که باعث نابودی کانون‌های تمدن شده در طول تاریخ، خود تحولات مهم بوده، اما مهمتر از این توان انطباق تمدن‌ها با این تحولات بودیم. ما به صورت محدود توان انطباق رو داشتیم. مثلا ما از طریق ایجاد یک سامانه‌ای مثل قنات، یک سامانه‌ای مثل روش‌های برای آبخوانداری خودمون سعی کردیم وصف بدیم. به همین خاطر هم حیات توی فلات ایران همیشه ادامه داشته. الان هم ما با توجه به شرایط جدید خب خیلی مؤلفه ها تغییر کرده، جمعیت خیلی بیشتر شده، میزان مصرف خیلی بیشتر شده. متاسفانه تخریب منابع آب یعنی از طریق انواع سدسازی ها و انواع اون حفر چاهای عمیق خب خیلی بیشتر شده بر خلاف تصور. 200 سال 300 سال 400 سال پیش از نظر تکنیکی هم توانمون امکانات و ابزارهای بهتری برای انطباق با تغییر اقلیم داشتیم، الان حتی از نظر تکنیکی هم ضعیف‌تر هستیم. ما به یک برنامه جامع انطباق با وضعیت جدید احتیاج داریم. ریاضت ملی تو بحث مصرف گاز فقط یکی از ابعاد این برنامه خواهد.
سال آبی 1393-94 در 31 شهریور ماه در شرایطی با 197 میلیمتر بارندگی به پایان رسید که این میزان بارش نسبت به سال قبل 10% و نسبت به میانگین بلند مدت 18% کاهش یافته بود. این در شرایطی است که سازمان هواشناسی در ایران پیش بینی کرده که پدیده ال نینو در سال جاری آبی اتفاق خواهد افتاد، که با وقوع پدیده ال نینو نشانه‌هایی از افزایش بارش در سال آبی بیشتر خواهد بود. ال نینو به طور ساده یعنی یک رخداد و تغییر اقلیمی بزرگ در یک منطقه که می‌تواند بارش‌های نامنظم و سیل‌آسا را همراه خود داشته باشد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست در توضیح دقیق می‌گوید:
الان یک ال نینو خیلی شدید تقریبا شروع شده و این خب بیشتر شدت خواهد گرفت. پیش‌بینی‌ها این است که این ال نینو به سه تا تأثیر توی ایران داره. یکیش این است که به صورت محدود باعث افزایش بارش خواهد شد، نه خیلی قابل توجه. نکته دوم افزایش دما هست، چون ال نینو به طور متوسط اساسا یک درجه دما رو افزایش میده به صورت عمومی در دنیا، حالا کما بیش این وضعیت توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم هست. سومش هم این است که ال نینو در جاهای مثل خاورمیانه به خصوص ایران و همچنین حالا شرق آسیا اصطلاحا آنومالی ها و اون طوفان های جدی و اون اکستریم های جدی رو تشدید میکنه، یعنی احتمال سیلاب مثلا خیلی شدید میشه یا طوفان ها بادهای شدید. خیلی در سالهایی که ال نینو رخ میده امکانش بیشتر است و آتش سوزی ها توی مناطق جنگلی. اما به طور خلاصه اگر من بخوام یک پیش بینی داشته باشم از وضعیت بارش در سال در پیش رو، به صورت محدود ما افزایش بارش داریم، اما این افزایش بارش منجر به بهبود وضعیت منابع آبی ما نخواهد شد. اولا به صورت بارش نامنظم خواهد بود، شدید رخ میده، ناگهانی رخ میده، به صورت سیلاب رخ میده و با توجه به اینکه افزایش دما رو هم خواهیم داشت، این افزایش دما باعث افزایش تبخیر خواهد شد. این باعث میشه که فشاری که روی منابع آبی وجود داره کماکان ادامه پیدا کنه.
در یکی دو سال اخیر کارشناسان محیط زیست بارها درباره روند نزولی کاهش بار بارندگی در ایران و وضعیت وخیم منابع آبی سطحی و زیرزمینی هشدار دادند، موضوعی که میتواند در صورت بی‌توجهی حیات اقلیمی ایران را تهدید کند.
کاهش میانگین بارش سالانه در ایران، گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اگر تمایل به گزارش محیط زیستی دارید به وبسایت ما برید. تمکنون بر روی وبسایت ما مطلبی رو میتونید بخونید با عنوان سرانجام لایحه حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌های کشور. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. من وحید پوروسا در این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.